أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. باب فضيلة العلم تمام شد، باب جدید، باب اصناف الناس. مردم گروه های مختلفی هستن، روایات متعددی در این زمینه داریم که میخونم براتون. حدیث اول اینه: قال امیر المؤمنین علیه السلام ان الناس آلو بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الی ثلاثه. مردم بعد از رسول خدا به سه گروه مراجعه کردن، یا به سه گروه مراجعه کردن یا سه گروه سه دسته شدند. یک، آلو الى عالم على هدن من الله قد اغناه الله بما علم عن علم غیره. یک دسته از اون کسانی که مرجع قرار گرفتن، یا نه مردم این گروه شدند، کسانی هستند که عالم بودند و به خاطر علمشون هم هدایت شده بودند و خدای متعال هم اونها را از علم دیگران بی نیازشون کرده بود. عالمان هدایت شده بی نیاز از علوم دیگران، این یک دسته. حالا مردم یه دستشون اینها هستن، یا اینکه مردم به اینا مراجعه کردن، چون آلو هم به معنی ساره است هم به معنی رجعه، این یک دسته. دسته دوم، و جاهل مدعی للعلم لا علم له معجب بما عنده قد فتنه الدنيا و فتن غيره. دسته دوم از مردم، یا دسته که مردم بهشون مراجعه کردن، افراد نادانی هستند که ادعای علم دارند ولی علم ندارند. این ادعا، حالا بعد توضیح خواهم داد که گاهی خودشون میدونن که ادعا میکنن، گاهی خودشون هم نمیدونن که عالم نیستن، خیال میکنن عالمن، در واقع عالم نیستن، یعنی دچار جهل مرکب شدن. گروهی که مدعی علمن ولی بی علم، ولی نسبت به اون اطلاعات اندکی را که دارن یا اطلاعات خیالی را که دارن سخت از خود شیفته و از خود راضی هستند، وقت این افراد اینا هم میلغزن هم میلغزونن. قد فتنه الدنیا، دنیا اینا رو امتحان میکنه، گمراه میکنه، ابتلا میکنه، میلغزونه، و اونا هم فتن غیره او، اینا هم همین کار رو نسبت به دیگران میکنن، منتها آگاهانه یا ناآگاهانه، هر دو ممکنه باشه. ممکنه کسی که علم نداره و خیال میکنه که علم داره عمدن دیگران رو بلغزانه، یا ممکنه خودش هم نمیدونه که دیگران میلغزانه، به خاطر اینکه نمیدونه که این اون یکی اطلاعی رو که داره نادرسته، در نتیجه اینه که به دیگران منتقل میکنه چیزی جز خیالات نیست، ناآگاهانه. خب البته همچنان که در مورد اعمالی رو که انسان انجام میده، اگر مصیب باشد دو تا اجر داره، اگر مصیب نباشد یک اجر داره ولو خطا باشد، در این علوم و اطلاعاتی رو هم که علم نیستن، خودش خیال میکنه که علمه، اگر روشمند نباشد ولو این که اطلاع نداره، حداقل یک ضرر رو داره، یک زیان و یک عذاب رو داره. اما اگر بداند که اینا علم نیست و دیگران رو با این علم بفریبد و گمراه کند، خب قطعا هم سقوطش، زلتش و عوارض نادرستش و عذابش هم دو برابر خواهد بود. این هم یک دسته، اولی عالم بود، دومی جاهل، و سوم و متعلم من عالم على سبیل هدن من الله. گروه سوم متعلم ها، طالبان علم، کسانی که علم میآموزن هستن، که اولا اینا از عالم میآموزن، نه یکی مثل خودشون، این یک. دوم این که این عالم در مسیر هدایت باشد، نه اینکه عالم هست ولی در مسیر غیر هدایت. میشه که کسی عالم باشد ولی هدایت شده نباشد، این هدایت شده نبودنش یا به خاطر اینکه علم سطحی است، یا به خاطر اینکه در رقابت های نادرست قرار گرفته، میخواد نشون بده که من از دیگران برتر هستم، میخواد به منافعی برسه که از دیگران سبقت گرفته باشه، این هدایت شده نیست، یا اینکه نه در رقابت قرار نگرفته، در عناد و مکابره قرار گرفته، برای اینکه روی یکی یا کم کنه، برای این کالی یه حرفی زده رو حرفش دیگه میخواد بیسته، برای اینکه شعری گفته که نمیخواد بگه که من اونجا خطا کردم، اشتباه کردم، سر من کلا رفته، سر من رو کلا گذاشته، نمیتونه بگه. هر کدام از اینا که باشه، اینا بر سبیل هدایت نیستن. متعلم هم خودش باید در مسیر هدایت باشد و هم عالم، یعنی علمی رو که می آموزه برای این است که حق رو پیدا کند، به حق عمل کند، حق رو بفهمد، از طریق حق به قرب خدای متعال برسد. هم خود متعلم باید این گونه باشد، هم از عالمی علم رو بگیرد که این ویژگی رو داشته باشد. باید متعلم و عالم، این همه اینا رو که خدمتتون عرض میکنم که من عالمن علی سبیل هدن من الله و نجاتن، اینا رو همه ظاهرش اینه که اینا صفات هدن من الله و نجاتن صفت برای عالمه، یعنی متعلمانی که از عالمان رهیافته علمشون رو میگیرن. اما ضمن این که باید که اینا این عالمشون و معلمشون این صفات رو داشته باشه، اهل هدایت باشد، اهل نجات باشد، خود متعلمم باید همین گونه باشد. متعلمم این علم رو برای هدایت بخواهد، متعلم را این علم رو برای نجات بگیره. بنابراین صفت برای هر دو می شود، ولی اینکه عبارت نشون میده که صفت برای عالم هست. این سه دسته، ثم حلک من ادعا و خواب من افترا. خب اون دسته ای که مدعی علم بودند، اینا اهل هلاکت هستند، اینا به جایی نمیرسند، یعنی اینها در سیر اختیاری در جهان طبیعت هیچ نتیجه ای نمیگیرند، در سیر استراری با توجه به بدی ها، زشتی ها، نقص ها، جهالت هایی رو که در این جهان به دست آوردن، در سیر استراری اول اینا باید پاک بشه تا بعد برسه سر جا اولش. اینها مثل این که در آشپزی برنج رو میپزن، یه مقدارش میشه تعدیق، یه مقدارش میشه پلو. اگر چه تعدیق مثلا اگه چرب باشه مردم خیلی علاقمند هستند، ولی تعدیقی رو که مثلا تعدیقهای نه تعدیق مشهدی، تعدیقی رو که خود به خود تعدیق صفر میشه و پخته میشه و برشته میشه، این کسی این تعدیق رو میخوره، یه دو ساعت سه ساعت که بگذره تازه اون برنج اولی شده. افرادی که با سیر اختیاری در این جهان طبیعت کمالاتشون رو به دست نیارن، مثل تعدیقی میمونن که تو روغن برشته شدند، ظاهرش نیکو خوشمزه است. اما این باید برن در عالم دیگه که همه در روح و ریحان و لذت و خوبی و خوشی هستن، اینا در عالم دیگر باید که ساعتها در هاضمه یه نفر بمونن، هضم بشوند، تازه تبدیل به اون برنجی میشوند که دیگران در دنیا بودند. اینه که تأخیرشون، حتی اگه اینا مستکبر نباشن، کافر و منافق نباشند، اینها تأخیرشون در دسترسی به کمالات و فطرت و لوازم فطرتشون که توحید است و الطاف و عنایات ناشی از توحید، خیلی نسبت به انسانهای معمول متعارف عقبتر هستن، تأخیرشون قابل توجهه. و خواب من افترا، کسانی که ادعای علم دارن و علم ندارن و دروغ میگن، اینا قطعا و یقینا به هلاکت میرسن و هالک هستن. خب توضیحش رو خدمتتون عرض کنم، آل یعول رو خدمتتون عرض کردم، هم معنی ساره هست، هم معنی رجعه، هم مردم سه گروه شدند و هم نه، به سه گروه مراجعه کردن، رجوع کردن، هر دو درسته. فتنه هم که فرمود که قد فتنه دنیا، دنیا اینا رو مفتون کرده است یا به فتنه انداخته است. فتنه هم معنی امتحان و اختبار و اینا هست، هم معنی ابتلا و گرفتاری است، هم معنی گمراهی است، همه این معانی رو داره، در جاهای مختلف باید ببینیم. در این واژه های برخواسته و مشتق شده از فتنه، فاتن اومده، فاتن به کسی میگن که دیگران رو از حق دور میکنه، کسانی که افراد رو گمراه میکنه، چنان که یکی از اسامی شیطان هم فتان هست. خب حالا با توجه به روایت یه توضیح خیلی کوتاهی رو فقط خدمتتون عرض کنم، چون چیزی برای توضیح نداریم، اینه که انسان‌ها سه دسته هستن. یک دسته کسانی هستن که عالمند و به دیگران در علم احتیاج ندارند، این کمال بسیار بزرگی است، اینا واصل به حقند. وقتی که انسان در علم احتیاجی به دیگران نداشت، یعنی به کمال شایسته خودش رسیده است، چه خود بداند چه نداند، چه دیگران بدانند چه ندانند. البته مصداق تام و تمام بلکه اتم این چنین عالمانی انبیا هستند، اوصیا انبیا هستند و جانشینان و خلفاء پیامبران هستند، مخصوصا پیامبر اسلام و خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیهم اجمعین این ویژگی رو دارن که به درجه از علم رسیدن عالمانی هستند که در علمشون به هیچ کس احتیاج ندارن. وقتی به هیچ کس احتیاج نداشتند، یه وقتی احتیاج دارند و کسی نیست احتیاج رو رفع کنه، این مورد بحث نیست. اینا کسانی هستند که احتیاجی به کسی ندارن، تمام علوم رو دارن، اینا واصل به حقند. گفتیم که وصول به حق اولین و مهمترین شرط و عامل و زمینه و بالاخره اون چیزی رو که سبب این وصول می شود علم است. اصلا قرب از نوع علم و معرفت و شناخت است. حالا علم چه علم عینی باشد یا علم حقیقی باشد یا هر کدام که از اینا که باشد، ولی بالاخره قرب یعنی علم. بنابراین این دسته واصل به حق هستند، اینا با کمال شایستی خودشون رسیدن و در منزل اعلای خودشون متوطنند. دسته دوم کسانی هستند که به مقصد نرسیدن، سالک طریق حقند، اینا متعلم ها هستند. متعلم ها کسانی هستند که در مسیر حق و وصول به حق دارن گام برمیدارن. البته همچنان که علم داره درجات مختلف بود، سلوک به سوی حق تعالی و سلوک علمی هم درجات مختلف دارد، چنان که سرعتشون تفاوت دارد، موضوعاتشون تفاوت دارد، دلائلشون، وضوحاتشون، حکایتهاشون، شهودهاشون، همه اینا با هم دیگه تفاوت دارن، ولی همشون سالکند. در سالک بودنشون، دانشجو بودنشون، طلب بودنشون مشترکند، در متعلم بودن مشترکند. ولی متعلم تا متعلم داریم، اینا با هم دیگه تفاوت عمیقی دارند. خدا رحمت کنه آیت الله ستوده رو که ایشون با همه فضل و کمال علمیشون پیوسته همین دروس سطح حوزه رو میگفتن، ولون که شایستگی داشتن که شاید مثلا 20 سال 30 سال هنوز مونده به پایان عمرشون درس خارج بگن و فقیه بزرگی بودن، اما در این حال از مکاسب و کفایه خارج نشدن. نمیدونم چند دوره گفتن و ما شاید مثلا دوره نمیدونم هفتم هشتم چه دوره، حالا خیلی خاطرم نیست که چه دوره خدمتشون میخوندیم بخشای مخصوصا کفایه رو. ایشون میان درسشون همیشه لطیفه میگفتن، کل درس یا 50 دقیقه 55 دقیقه بیشتر نبود، یعنی 5 دقیقه فاصله میشد که کسی میخواد درس دیگری بره، خود استاد میخواد درس دیگری داشته باشه، یه 5 دقیقه هم فکر کنه و حوصله داشته باشه، کمتر از یک ساعت بود. وسطش معمولا یه لطیفه میگفت که رفع خستگی کنه و حواس آدم رو جمع بشود. این مثال رو همیشه میگو، مثال خیلی خوب نبود ولی برای تبیین زومرات بودن علم برای عوام مثل ما این مثال خیلی خوب بود. میگفت که خدا رحمتشون کنه، در اعلی علیین بر مقاماتشون افزوده بشه، میفرمود که علم داره درجات مختلفه، اجتهاد هم داره درجات مختلفه، چنان که هر فن دیگری داره درجات مختلفه. بعد میگم مثلا به عنوان مثال، چون شهر قم شهر قالی بافاست، هم قالی میبافن هم قالی خوب میبافن، تقریبا بیشتر از شاید 80-90 درصد خانم ها تو خونه قالی بافی میکنن، قالی های ابریشمی بسیار گران قیمت هم که یه متر میبافن، ولی به اندازه 5-6 تا فرش 12 متری که مشهدی ها میبافن ارزش داره و صادراتی هم بود. اون زمان داخل خیلی کم میتونستن بخرن، اون موقع که فرش های 12 متری مثلا مال سبزوار اینجا 20 تومن، 22 تومن بود، مشهدی های 30 تومن، 35 تومن، 40 تومن بود، اونا 700 هزار تومن 800 هزار تومن بود. حالا ببین چه کار میکردن، از این انگشتا چی در میومد، از این، حالا کار انگشت که نیست، کار عقله، کار فکره، کار ذهن و هنر و خلاقیت ذهنیست. میگفت که قالیبافی هم داره درجات مختلف زومراتب و امر تشکیکی است، دور از محضرتون. میگفت که برخی از قالیباف ها هستن که قالی ابریشم میبافند که فقط کشوری پیشرفته میتونن توان دارن بخرن، بعضی هم جلسگ میبافند. حالا اینو ما دیگه نهیدیدیم که جلسگ هم بافتنیست، ظاهرن برخی ها برای دور از محضرتون زیر سگشون همی فرشی میبافتن که زمستون ها سرما نخورنده. اینا درجات مختلف داره. درس خوندن هم همینجوره، طلبه بودن و دانشجو بودن هم همینجوره. بعضی ها واقعا طلبگیشون مال مانند فرش ابریشم بافتن هست، بعضی ها هم دیگه آدم اگر دقت کنه در کارشون، در رفتارشون، در تعلیم علمشون، به یقه پاره کردن کار اصلاح نمیشه. یعنی آدم اگر خودشو بکشه بازم کم کار کرده. ما معمولا تو جلسات، تو کلاس هایی رو که کنفرانس و سمینار هم چیزا نیست که حالا ما معمولا ندارم دیگه، علال قاعده من خودم صحبت میکنم، کسانی هم که اشکال هم که میکنن، سوالی هم که میکنن، من متوجه میشم چی میخوام بگن، حرفشون رو با آخر نمیزنم. خلاف معلمیست. معلم موفق اونه که اجازه بده مخاطب دانشجوش بگه، او هم با خیال راحت بگه، بلکه اعتماد به نفس پیدا کنه و هزار تا خاصیت داره. ولی من هرچی فکر میکنم اینم که همون دانشجو که باز کرده دو تا کلمه گفته، معلوم میخواد چی بگه. از اینجا بعدش هم وقت ما رو تلف میکنه، هم وقت او رو، و هم در صحبت یه چیزی میگه که هم اوقات ما رو تلخ میکنه و همین که زمینه علم آموزی از بین میبره. اما وقتی که دیگه گاهی پیش میاد که دانشجو قرار کنفرانس هم بدن، اونجا همینطور پیوسته میگم یا صابر یا صابر یا صبار یا صبار، که خدا صبر بده و از اول تا آخر دائما این که خدای صبر بده که تا این تا آخر اوقاتمون تلخ نشه. ولی با این حال آخر هم همینجور میشه، اوقاتمون تلخ میشه. هیچ چیزی هم میگیم بو هم بر میخوره، او هم خیال میکنه که الان اینایی که داره میگه دیگه یه چیزی است که باید همه گوش کنن و استفاده کنن. هیچ چیزی ما از این سوال میکنیم اصلا یه ویژگی این همینه که اینجا داره میگه، اینه که این سلوک طریق حق و تعلیم و تعلم، این ذو مراتب. البته معلم هم همین گونه است، معلم هم این مراتب مختلف داره. گاهی علم رو تعلیم میده، درجات علم با هم تفاوت دارن، گاهی شیوه های تعلیم. یکی تعلیم میده به راحتی مخاطب متوجه میشه، یکی تعلیم میده مخاطب متوجه نمیشه، برای بار دوم، بار سوم، بار چهارم. خدا رحمت کنه مرحوم آقا نجفی قوچانی میگه که ما وقتی اصفهان که بودیم، یه نفر رو نقل میکنه میگه اصلا اصفهان همه هم اینجور بودن، یه درس رو یه نفر تدریس میکرد مثلا ساعت 7 صبح، بعد ساعت 10 صبح دوباره تقریر میکرد، بهش گفتن تقریر اول، یه بار دیگه همون دوباره برای همینا میگفت، بعد میگه بعد از ساعت 4 باز دوباره برای بار دوم تقریر میکرد، یعنی در واقع میشه سه دفعه این درس میشنیدیم. بعد یه بار دیگه هم شب تقریر میکرد، 4 بار این درس میگفت، ولی میگه بیانش جوری بود که ما اصلا هیچی نمیفهمیدیم. وقتی میرفتیم شب میخواستیم درس رو بنویسیم، هرچی فکر میکردیم که این آقا چی گفته که ما برداریم بنویسیم. بعد یکی از دوستان ما که رفته بود نجف، گفت که نام نوشت، گفت بیاین نجف که اینجا آقای آخوند داره تدریس میکنه، اگه درسیشون نبینین خسرت دنیا و آخر هستین. و آقای آخوند درسشو یک بار فقط میگه، نه اینکه برای بار دوم و سوم و چهارم بگه، بیکار که نیست که. وقت میگه وقتی این خبر به ما رسید، گفتیم اینجا 4 بار دارن تقریر میکنن ما نمیفهمیم، حالا اونجا بریم یه بار آقای آخوند بخواد تقریر کنه، منظور آخوند خراسانی نیست، یک بار تقریر کنه، ما دیگه پیداست که هیچ جالیمون نمیشه که. گفتیم اصلا اونجا جای ما نیست، به خودم اونجا باید کسانی برن که یه بار گفتم بفهمند. میگه فکرم نمیکردیم که یه نفر ممکنه یه جوری یه بار بگه که همه بفهمن. میگه بالاخره بعد لطا یا ولتی رفتیم، مشرف شدیم نجف، اولین بار که درس آخوند رفتیم، دیدیم اگر این مدرس بقیه چی کار میکردن، بقیه هم خودشونو کشته بودن، هم ما رو کشته بودن. آخرم آخر شب که میخواستیم درس 4 بار شنیده رو میخواستیم تقریرشو بنویسیم، بازم نمیتونستیم. میگه اما مرحوم آخوند وقتی که تدریس که میکرد، یک بار تدریس میکرد، ما هم شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، تا آخر هفته رو درس رفته بودیم، روز پنجشنبه و جمعه دراز میکشیدیم روز زمین، شروع میکردیم تقریرات نوشتن، جوری مینوشتیم که انگار نه انگار که یک کلمش از ذهن ما پریده باشد. یعنی تعلیم هم ذو مراتب است، از جهات متعدد، در تأثیر پذیری، در توضیحش، در تدقیقش، در شواهدی رو که ارائه میکنن، مثالها و استدلالهایی که مرازی میکنن، اینا دارای درجات مختلف است. تنها اینجوری نیست که متعلم ذو مراتب باشد، همچنان که علم ذو مراتب است، متعلم هم هست، عالم و معلم هم همین گونه است. اینم یکی، متعلمین سالک طریق حقند، انشالله به درجه میرسن که واصل به حق باشن. گروه سوم عبارت است از افرادی که مدعی هستند. مدعیان چون مفتونن، منحرف از طریق حق هستند، اینا هر چی که تلاش میکنن از حق دور میشن، یعنی از رحمت حق دور میشن. مقصود از این موارد که میگیم او واصل هست، یعنی واصل به رحمت حق تعالی، به جمال خدای متعال هست، اما منحرف از رحمت خدا منحرف است و دور شده است و دارد فاصله میگیرد. وقت تعبیر دیگر اینه که عالمان زنده های حقیقی هستند، متعلمان کسانی که در مسیر حیات حقیقی دارن قدم برمیدارن، و منحرفان هم اینا مردگان متحرک هستن و هرچه که در مسیر تعلیمشون، یا حالا تعلیم هم که نمیشه گفت، در مسیر ازلالشون هرچه فعالیت میکنن بر مرده بودن خودشون میافزاین، بر جسم بودن خودشون میافزاین و در بیجان بودن خودشون میافزاین. یه نکته. نکته دوم که از این روایت میتوان استفاده کرد اینه که عامل حیات و مخصوصا حیات حقیقی علم است و ایمان حقیقی. دوتا علم، ایمان. ایمان از لوازم علم هست، عمل از لوازم ایمان هست. یعنی علم بدون ایمان اصلا امکان پذیر نیست، اگر تحقق پیدا کرد یعنی علم نیست. ایمان بدون عمل هم امکان پذیر نیست، چون از لوازم هست. لازم منفک نمی شود، لازم چه لازم ذات باشد، چه لازم از اعراض لازم باشد، همراه با ذات هستند. بنابراین علم بدون ایمان نمی شود، ایمانم بدون عمل نمی شود. اگر جای دیدین عمل نیست یعنی ایمان نیست، اگر ایمان نبود یعنی علم نیست، مگر اینکه علمی باشد ارتباط با عمل نداشته باشد، یا علمی باشد ارتباط با ایمان نداشته باشد، ایمانم با عمل ارتباط نداشته باشد. نتیجه این که با توجه به این که علم و ایمان حقیقی عامل حیات هستند، عالم می شود حی بالفعل، زنده بالفعل اوست. متعلم چی؟ او حی بالقوه است. عالم هم حی بالفعل است، هم محیی است، یعنی دیگران رو زنده می کنه، چون از طریق علم قراره که دیگران زنده بشوند. اما متعلمان حی بالقوه هستند، انشالله آینده بعد از این که حیات بالفعل پیدا کردن انشالله موهی هم بشوند. اما مدعیان و مفتریان اینا فاقد حیاتند و میتند و هالکند و هیچ گونه حیاتی و درجات حیات رو ندارن، مگر هم حیات جسمانی طبیعی که درخت ها و حیوانات هم دارن. حدیث دوم که باز روایات این در این زمینه ها توضیحات اندکی داریم، ان ابی عبدالله علیه السلام، الناس ثلاثه، انسان ها سه دستن، عالمون، متعلمون، اون در مورد قبلی گفتیم منحرف، مدعی، اینجا و غثا. غثا هم به کف روی آب گفته می، روی مثلا حالا غذاها مانند اونها رو آب گفته می شود، و هم به اون چیزهایی که در سیلها میاد و چیزهایی که یا منفعتی ندارد یا منفعتش بسیار اندک است، اینم بهش میگن که غثا. معنای دیگر غثا عبارت است از چرک و آلودگی و مانند اینها. معنای دیگر غثا عبارت است از انسانهای رذل. رذل یعنی پست، فرودین، انسانهای فرودین، انسانهای پست، اینا هم غثا هستند. خب حالا معنای این سخن این است که انسانها بر سه دستن، یه دست عالمن، اینا مقاصد اولیه آفرینش هستن، کالا بعد خدمتتون توضیح میدم. دسته دوم متعلمین هستن که اینا رو الان مقصد نیستن ولی انشالله مقصد خواهند شد. دسته سوم حواشی وجود هستن. این که گاهی آدم ها میگن که انسان های درجه، شهروندان درجه یک و درجه دو. شهروند درجه یک و درجه دو معنا نداره، به این معنا که انسان ها همه طبقاتشون در برخورداری از مواهب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و مانند اینها هیچ کدومشون مقدم بر دیگری نیستن. یعنی اینجوری نیست که حالا اگر کسی عالم هست حق داشته باشد از طبیعت استفاده کند، اونی که عالم نیستن از طبیعت استفاده نکنن. اینجوری نیست که عالم ها حق داشته باشن که از پارک استفاده کنن، از وسایل ورزشی پارک استفاده کنن، دیگران حق نداشته باشن. اما ضمن این که اینجوری نیست، درجه بندی نیست، این مانعی نداره که برای مثلا عالم ها یه پارک ویژه خودشون درست کرده باشن، برای متعلم ها کسانی که در طریق علم هستن یه پارک ویژه خودشون درست کنن، چنان که برای پزشکا یه پارک ویژه خودشون، زمینین که تفریح میکنن تفریحشون مناسب با رشته خودشون، با علم خودشون، علایق خودشون، سلایق خودشون باشن. همچنان که دیدیم که برای بچه‌ها پارک های ویژه، حالا در کشورهای دیگه این گونه است که برای بچه‌ها پارک های ویژه خودشون درست میکنن. در همین کشور خودمون الحمدلله علم پارک علم و فناوری درست شده. خب این معلوم که اسمش پارکه، ولی در این حال پارک عالمان و متعلمان هست. بنابراین یه دسته از حقوقی هست که اینا حقوق اولی هست، حق انتخاب، حق آزادی، انتخاب شغل، انتخاب همسر، انتخاب محل زندگی. هیچ کسی نمیشه اجبارش کرد که شما باید این منطقه شهر بشینید یا منطقه دیگر. از این جهت شهروند درجه یک و دو معنا ندارد و نادرست است. در حقوق اولیه شهروندان همه درجه یکند، اما در حقوق ثانوی، در حقوق دست دوم، اینا شهروندان اصلا ممکن نیست که همه درجه یک باشند. حالا اسم درجه یک و دو ممکنه به کسی بر بخوره، ولی با هم دیگه تفاوت دارن. یعنی وقتی که مثلا یه عالم رو استخدام میکنیم با یک نفر که اطلاعاتی ندارد، عالم نیست، او فقط باید که مثلا بیل رو لگد بزنه. اینجوری نیست که بگیم هر دو انسان هستن، بنابراین حق و زحمشون مثلا 50 تومن هست. نه، یکی یه روزش 50 تومنه، یکی ساعتش 50 تومنه، گاهی هم نه، یکی یه ویزیت کردنش 50 تومنه، یه امضا کردنش 50 تومنه، یه طراحی 10 دقیقه‌ایش 50 تومن هست. اینا با هم دیگه تفاوت داره، یعنی درجه بندی است. همچنان که علم داره درجات مختلف هست، همچنان که سودمندیاش داره درجات مختلف هست، جایگاه اجتماعیشون هم داره درجات مختلف هست، جایگاه اقتصادیشون هم درجات مختلف هست. و اینگونه نیست که گفته بشود که ما همه آدمیم. بله، برای آدم بودن حقوق آدمی با هم دیگه برابر هست، اما برای عالم بودن که اون حقوق عالم بودن با هم دیگه تفاوت دارد. یکی هست که در به خاطر علمش، حالا کار ندارم جای استخدام می شود نمی شود، یه نرم افزار تولید میکند، به اندازه کاری رو که هزار تا عالم در طول عمرشون به دست آوردن از یه نرم افزار به دست، یه اختراع میکنه، یه اکتشاف داره، یه قانون رو به دست میاره که این قانون میتونه تحولی در اقتصاد ایجاد کنه، آثار و ثمرات مختلف و متعدد رو دارن. بنابراین وقتی میگیم که قصا یعنی ارازل، یعنی درجات فرودین، این درجات فرودین از یک جهت مانند درجات فرازینند در حق انتخاب داشتن، انتخاب اقتصاد، شغل، مسکن و مانند اینها، اما این انتخاب در حوزه استعداد و قابلیتشه. اینجوری نیست که مثلا چون همه حق انتخاب شغل دارن یه نفر بگه که با اینکه درس نخونده بگه من میخوام جراحی کنم، من میخوام خودم انتخاب کنم، شما جلو انتخاب منو میگیرین؟ بله، باید جلو انتخابشو گرفت. این اگر رفت و پزشکی کرد یا مهندسی کرد یا کار دیگری انجام داد که در حد و قابلیت و اندازش نبود و مطابق با استعدادها و توانمندیهاش نبود، اینو اول باید گرفت و جریمش کرد و تنبیهش کرد، برای بار دوم اگه شد باید که از جامعه جداش کرد تا تربیت بشود و بداند که آدم بودن این شرط کافی برای همه مشاغل نیست. انسان یعنی یه سر و دو گوش بودن شرط کافی برای همه کارا نیست. البته خیلی از کارا همین گونه است، ولی دیگه حالا در جامعه، خب بالاخره جامعه همه افراد باید سهیم باشن، اگر گفتم بشود کسی گوش نمی کند. ببینید این گونه نیست که هر کس که دیپلم داره، هر کس لیسانس و فوق لیسانس دارد بتواند نماینده مجلس شورای اسلامی باشد. قطعا و یقینا این گونه نیست. هر کسی که درجه اجتهاد رو دارد یا اجتهاد متجزی رو دارد بتواند عضو مجلس خبرگان باشد؟ حتما نمیتواند. ولی دیگه حالا یه شرایطی باید باشد، گفتن یه حداقل شرایط رو در نظر بگیریم که همه بتوانند شرکت کنن. ولی مجلس شورای اسلامی صرفا نمایندگانی ندارد که دفاع کنن از حق شهروندان، اصلا اونجا که مگم وکیل مدافع شهروندان هستند. اینا میروند قانون گذاری کنند، یعنی برنامه، قانون هم یعنی برنامه، برنامه بدن که کشور از جهات متعدد، به لحاظ علمی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ روانی، از جهات دیگری موقعیت داشتن در این جهان کنونی، این در حدی قرار بگیرد که این مردم شایستگی آن را دارند و برای آن تلاش میکنند. نه این کالا بره بودجه شهر ما رو بیشتر بیاورد. معمولا اینجور شده، اصلا کار نماینده این کارها نیست. خب طبعا وقتی اونگونه که شد، علم خاص میطلبد، تجربه خاص میطلبد، اعتماد خاص میطلبد، این چیزها را باید داشته باشن. نه این کالا مثلا یکی مردم او رو میطلبند، چون حالا بیانش خوب بوده، گفتارش خوب بوده، و میبینید که وقتی عکساشون رو منتشر میکنه عکس قشنگشون رو میگذارن. این عکس قشنگ گذاشتن، عکس هم رو با آرایش گذاشتن، اینا ربطی مجلس نداره، ولی دیگه حالا این گونه شده است و ظاهرا نمیشه کاری کرد و با سطح فکر و فرهنگ جامعه بالا نره، نمیشه چیزی گفت. به خاطر اینکه اگر همین که ببینیم برخی از افراد شایسته نیستن، میگن خیلی خوش شایسته ما نمیایم، یا اگر میام کسانی رأی میدیم که دقیقاً مثل همون ناشایسته باشن، خب میشه چیکار کرد دیگه؟ در جامعه اگر به لجاجت و لجبازی و رقابت‌های ناسالم اگر بخواد که مبتلا بشه، قطعاً و یقیناً مصالح عمومی اجتماعی همین نسل، هم نسل‌های آینده، هم کشورمون و هم بسیاری از بخش‌های از این دنیا که یا وابسته به کشور ماست یا ما موقعیتی در اونجا داریم، اونها در معرض خطر قرار میگیرن. بنابراین با این سازگاری کرد و خیلی یه چیزایی رو ولو ممکن حقم باشه ضرورتی برای گفتنش نیست، به خاطر اینکه انسانها مخصوصا طبقات عمومی جامعه نمیتونن اینا رو متوجه بشون. یکی میخوام بریم اونجا که حسابی مثلا روح فلان شهر رو، فلان کس رو، فلان گروه رو، فلان قوه رو کم کنه، اصلا مجلس که کارش اینها نیست. در نتیجه اون چیزایی که پیشینیان گفته بودن، ارسطو میگه که بدترین شکل حکومت، حکومت دموکراسی است. یعنی اینکه وقتی رأی دادن، رأی اون شخص با تجربه ای رو که همین مصالح جامعهش رو میفهمه، به اندازه کیست؟ به اندازه کسیست که هنوز کارهای ابتدایی خودش رو نمیدونه. پدر مادرش باید بهش بگن که دکمه تو ببند خوب نیست، لباساتو بپوش خوب نیست، سرما میخوری، صبحانه بخور بدون صبحانه سر کلاس بری خوب نیست. کسی که هنوز عقلش نمیرسه که صبحانه بخور خوب یا خوب نیست، اینو بهش میگیم نظر شما درباره مثلا کشور چیز. ارسطو میگه و خوبم گفته، منتلبتی این ورش هم هست، او گفته که حکومت دموکراسی خوب نیست. خب حکومت کدامی که خوبه؟ اینا رو کار نداریم. این تو رأی دادن ما نمیدونیم که بگیم که نخبگان رأی بدهند از یه جهت حرف خوبی است، اگر بگیم جوونا رأی بدهن از یه جهت دیگه خوبه، هر دو تا هم یه حقوقی داره، یک مبانی داره. نخبگان رو میگیم اگر رأی بدن بخاطر اینا بهتر تشخیص میدن، تجربه دارن و فهم بیشتری دارن و به لحاظ اجتماعی فعالیت بیشتری کردن، خب اینا حتما بیشتر عقلشون میرسه، مساله جامعه رو بیشتر میفهمن. ولی اگه جنگ بشه کیا میرن به جنگن؟ اون نخبگان که علی جنگ نیستن که، جنگ بشه من دوباره همین جوونای 17 18 ساله قراره برن به جنگن. بنابراین جوون اگرچه ممکنه تشخیصشون ضعیف باشه، ولی بالاخره اگر نخبگان یه جای جنگ درست کنند، این جوون ها باید برند. خب اینم یه وجهیست که اینا در سرنوشتشون تأثیر داشته باشن، یکی بیارن که مثلا جنگ نباشد، یا بالاخره اگر قرار یه روزی اینا برن به جنگ، خودشون تصمیم میگیرن که میخواد جنگ بشود یا نشود. به هر حال کار پیچیده است. حق محض رو که کسی نمیطلبد که بگیم که حالا حق حقیقی چیست؟ اگه یه آدم حسابی پیدا بشه در جامعه که این هم عالم باشد، هم عامل باشد، هم مورد اعتماد باشد، حقایق رو بفهمد، معصوم نیست، تالی تل و معصوم باشد، خب این لازمه که بهش بگیم تو چه کار کن؟ خب قطعا نباید بگیم، باید پیرو او باشیم، باید متعلم او باشیم. اما این چیزها خیلی در جامعه مورد پذیرش نیست. حالا که مورد پذیرش نیست، بنابراین باید حرفای درشتی رو که به ذهن مردم برمیخوره بهشون میگیم. رأی شما به درد هیچ جا نمیخوره، حداقل میتونیم نگیم. اگر نمیخوایم تعریف از رأیشون کنیم، حداقل میتونیم چی نگیم، به خاطر اینکه جامعه پذیرا نیست. و اگر حق آنگونه که هست گفته بشود، جامعه نه فقط جامعه 1400 سال پیش نمیپذیرفت، جامعه امروز هم نمیپذیره. امیرالمومنین علیه السلام وقتی که خب 25 سال که خانه‌نشین بود، وقتی اومد رو کار، اولین سخنرانی، حالا یا اولین یا دومین خطبه که حضرت خونده و اولین سخنرانی اینه که مالهایی که در حکومت‌های قبلی به نادرستی به دست آوردین رو اگر اینها رو واگذار کرده باشید، به دیگران داشته باشید، حتی مهریه همسرانتون قرار داده باشید، من پس میگیرم از شما، میبرم تو بیت المال و به جا خرج میکنم. خب خیلی در دوران مخصوصا حکومت خلیفه سوم دیگه پول پارو میکردن به ناحق، قوم خیشا، دوستا، هم به حزبیا، هم چون دیگه باند از اینجا تشکیل شده. اگرچه از اواخر حکومت خلیفه دومه که زمینه قدرت گرفتن بنی امیه، بنی امیه هم یعنی فساد محض، و در نتیجه باندبازی و دوستبازی و رفیقبازی و پول بین خودشون تقسیم کردن از اونجا شروع شده، ولی کم، ولی نه در مرکز، در شهرهای دورتر، مخصوصا در ولایت‌هایی که به روم نزدیک است. اینجا کم کم شروع شده، اما در زمان خلیفه سوم دیگه اصلا علنی میبخشن دیگه. هدیه 1000 دینار، 2000 دینار، 5، حالا بعضی ها گفتن که یک باره مالیات کل آفریقا رو می آوردن. میدید که مثلا حالا در موردی رو گفته میده به دامادش، این خیلی ها مالیات کل آفریقا رو اون زمان اینجور نبود که بگن حالا نداری ندید، نخواستیم که، میگفتن باید این اندازه بدید. وقتی بار میکردن 50 تا شتر سکه بار میکردند، 50 تا شتر سکه بار کردن، میده داماد ما خیلی خوبه، هوای دخترمون ازش راضی بوده. این فساد زیاد شده، بنابراین پولدار خیلی زیاد شده. اون تعبیرهایی که اومده که مثلا عبدالرحمن ابن عوف وقتی که از دنیا رفته طلاهاش رو با تبر 5-6 تا کارگر گرفته با تبر دارن خورد میکنن، این تعبیرها درست نیست. اینا اصلا نمیدونن طلا چی هست، خیال میکنن طلا هیزم جنگله که تبر بردارن خورد کنن، عقلشون بیشتر از این نمیرسه. حالا یکی یه چیزی گفته، دیگران اون پشت سرشو گرفتن اومدن، اصلا خیال میکردن که طلا در اون عصر زمان مانند کنده بوده، مثلا نیم متر طولش بوده، میخواستن نصفش کنن، ربعش کنن. طلا از قدیم الایام سکه بوده است، نهایتا شمشی بوده که یا 10 گرم بود یا 20 گرم بود یا 30 گرم یا 50 گرم بوده. اما فکر کنید که مثلا شمشایی بوده که 80 کیلو 50 کیلو وزنش بود، اینجور نبوده که، اینو درست نیست. اما در این حال ارث عبدالرحمن ابن عوف ارث رؤیایی است، ولو با تبر تقسیم نکرده باشن. برای همین هم هست که وقتی که عبدالرحمن در اون شورایی رو که خلیفه دوم تعیین کرد، خلیفه دوم 6 نفر رو انتخاب کرده بود، گفت هر که رأیش بیشتر بود همون رو به عنوان خلیفه انتخاب کنید، انتخاب ولی این 6 نفر. عبدالرحمن گفت که دست دراز کرد به سوی امیرالمؤمنین علی علیه السلام و عرض کرد که من بیعت میکنم با تو به شرط این که به کتاب خدا، سنت پیامبر و سنت شیخین عمل کنی. دست بیار تا بیعت کنم. اگر حضرت دستشو دراز کرده بود خلیفه شده بود، یعنی 12 سال جلوتر خلیفه شده بود، تا اینجا رو 13 سال گذشته. حضرت فرمود که من بیعت میکنم با تو به شرط عمل به کتاب خدا، سنت پیامبر و نظر خودم، اجتهاد خودم. من دستش دراز کرد به سوی عثمان، گفت به همون شرطی گفتم. گفت دست بیار من بیعت میکنم، هر چی تو بگی من بیعت میکنم. مثل این انتخابای الان است که یعنی شما چی میفرمایید، ما همونو مخلص همونیم، با فرقش چیه که حالا مثلا ما پیاز و چغندر رو تعریف کنیم یا تعریف نکنیم، شما چی میپسندین همونو تعریف میکنیم. چون از همونجا سرمایه های بی دلیل و بی حساب و مانند اون گسترش پیدا کرده، امیرالمومنین در خطبه اولش فرمود که من اموال رو ازتون پس میگیرم. و هم دیگه نگاه کردن گفتن یعنی چی، یعنی چه این بلایی به سر ما آمده، و کلی زحمت کشیدیم تا این اموال رو به دست آوردیم. خلیفه دوم یکی از کاری که انجام داده بود، جزو کاری خوبش بود، این بود که به صحابه پیامبر فرمود که تجارت کردن بر شما ممنوع، خارج شدن از مدینه بر شما ممنوع. البته این یه احتمال داره که او قصدش این نبود که صحابه حفظ بشن، اگرچه ظاهر سخنش اینه که گفته که چون اگر شما از این شهر خارج بشید با توجه به اعتباری که دارید سر همه رو کلا میگذارید، هیچ کس هم نیست به شما اعتراض کنه، شما در تجارتتون سوء استفاده خواهید کرد، چون جایگاه ویژه دارید، مال 1000 تومن 5000 تومن میفروشید. اگه نیتش این بوده کار بسیار خوبی بوده. اما احتمال داره که نیت دومش اینه که این اصحاب اگر اینجا برن اهل بیت پیامبر شناخته نمیشن، اینا هرجی بخوام برن هر چی بهشون سفارش کنیم که برخی از احادیث نگین، احتمال داره که مردم چیز ازشون بپرسن احادیثی بگن که نباید بگن. و نقل حدیث ممنوع بود دیگه، یکی از علل نقل حدیث همینه که خاندان پیامبر شناخته نشون. اون حرفی هم گفتم برای اینکه با قرآن قاطی نشه، این حرف بی ربطه که مسلمان ها فرق بین قرآن و حدیث رو ندونن، حرف بسیار بی حسابه است، هیچ ربطی ندارد. بنابراین بهشون فرمود نروید. حالا به اون جهت اول اگر باشه که کار خیلی خوبی بوده، فرمود که یاران اصلی پیامبر حق وارد شدن در تجارت و کارهای اقتصادی بزرگ را ندارن، حد اکثر میتونه یه دکه کوچیکی تو این مدینه داشته باشن، نه بیشتر از این. ولی خب حالا در خلیفه سوم که اینجوری نبوده و دیگه اهل تجارت که شدن، امیرالمومنین خواست ازشون بگیره. وقتی خواست ازشون بگیره مخالفت شروع شد. اونم چه جور؟ اولین جنگ ها همینه دیگه، اولین جنگ جنگ جمله، و این کسانی که در این جنگ شرکت کردن همین کسانی هستن که پیشنهاد دادن به حضرت که چون حکومت اول در مدینه است، ازشون خواستن که ولایت کوفه را به ما بدهید، به یکی از ما ولایت بصره را به یکی دیگر بدهید. تقاضای این دو تا حکومت رو کردم. حضرت فرمود که ولایت و حکومت به درد شما نمیخورد، شما شایسته نیستید. اینقدر سریع گفتم نتیجه همین میشه دیگه. خب حالا ما سریع بگیم یا نه؟ خب میتونین مثل امیرالمؤمنین تحمل کنید و بگین سریع، ولی نمیشود. علاوه بر این که معلوم هم نیست که ما موظف باشیم مانند امیرالمؤمنین اونقدر سریع صحبت کنیم که این رأی مردم فی الواقع به درد میخوره به درد نمیخوره. چه ضروریه میگه هر حرفی رو کدام لیس کل ما یعلم ان یقال، همه چیز رو نباید گفت ولو درست باشد، چون مخاطب تا به تحمل ندارد. امیرالمؤمنین یک حساب دیگری دارد، ولی خداست خودش میدونه باید چی کار کنه. اما غیر امیرالمؤمنین باید نگاه کنه، مصالح رو بسنجد، مجمع تشخیص مصلحت لازم دارد. اما امیرالمؤمنین نه، او مجمع تشخیص مصلحت لازم ندارد، خودش میدونه که مصلحتش چیست. مصلحت اینه چون امیرالمؤمنین قرار الگو باشد تا روز قیامت، او میداند که چگونه عمل کند که انسانها در 1000 سال، 2000، 10000 سال دیگه هم او رو پیدا کنن، اونی که اهل هدایتن هدایت بشون. حالا اگر دیگران هم چنین نقشی رو برای خودشون قائل هستند، میتونن که حرف حق رو بزنن ولو همه ازشون پخش بشون، حرف حق رو بزنن ولو مردم به حکومت رأی ندهن، از نظام قهر کنن. اما گمان بنده اینه که تعالیم دینی هم این رو میگه که اگر میتوانید عدالت مطلق ایجاد کنید، اگر نتونستید نسبی، اگر میتوانید علم و معرفت و ایمان محض تولید کنید، اگر نشد نسبی. حالا در عصر حاضر که خب مثلا این مسئولین رو که انتخاب میکنن رو بگردیم دنبال بهترینش از کجا میتونیم بیاریم؟ در همین هاست دیگه. اگر فقیه عادل پیدا شد، فقیه عادل، اگر نشد عدول مؤمنین، مؤمن عادل، اگر نشد مؤمن عادل پیدا نشد، مؤمن غیر عادل هم پیدا بشه. اگر نشد از اهل کتاب انتخاب کنید، از اهل کتاب نشود بالاخره کار که نبود به زمین بمونه که. لابد للناس من امیر بر او فاجر، سخن صریح امیرالمؤمنین علیه السلام هست. به هر حال انسان ها سه دست هستند. علتش اینه که غایت آفرینش انسان این است که از طریق علم و عبادت به قرب خدای متعال برسد. حالا وقتی که از طریق علم و عبادت میخواد به قرب برسد و غایت این است، انسان ها یک دسته واصل به غایتن، اینا علما، یک دسته سالک طریق وصول هستن، اینا متعلمان، یک دسته هم هالکن، نه به مقصد رسیدن نه به مقصد میرسند، اینها هم غثاء و افراد رذل و پست و مانند اینها. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه معصومین.